به وقت ایران، امروز جمعه 15 اردیبهشت ماه 1391، برابر با 4 ماه می 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، مجری و همراه شما با برنامه شامگاهی رادیو فردا که پر است از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو، برنامه 45 دقیقه. اما به سنت معمول این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مینا بهارمست و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام به شنوندگان عزیز. مرحله دوم انتخابات مجلس نهم از صبح امروز در 18 استان ایران در جریان است و برای یک ساعت تا ساعت 7 شب هم تمدید شده بود. از مجموع 290 نماینده مجلس، تعیین 65 نماینده به دور دوم کشیده شده است. در تهران 25 نفر باید انتخاب شوند. شمار از اصلاح طلبان و گروه‌های مخالف این انتخابات را تحریم کردند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است که در پرونده تخلف 100 میلیون یورویی 14 نفر احضار شدند که با قرار وثیقه آزاد شدند و در مراحل بازجویی و رسیدگی به تخلفات حضور خواهند داشت. به نوشته خبرگزاری مهر، پیش از این عباس مؤمن آبادی مشاور آقای پور محمدی گفته بود که بخش از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است. انفجار انتحاری در یک پست بازرسی در منطقه مرزی باجور در شمال غرب پاکستان بامداد جمعه دست کم 19 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های رسمی پاکستان، بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیکی بازاری پر از ازدحام در کهر، مرکز منطقه عشایری باجور که در نزدیکی مرز افغانستان واقع شده، منفجر کرد. دو افسر بلندپایه پلیس و دست کم 5 مأمور پلیس نیز در میان قربانیان هستند. چین اعلام کرد که چن گوانگچینگ، ناراضی نابینا که هفته گذشته پس از فرار از حصر خانگی در سفارت آمریکا در پکن پناه گرفته بود، می تواند برای تحصیل در خارج از کشور اقدام کند. وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد که آقای گوانگچینگ می تواند مثل هر شهروند دیگر چینی برای تحصیل به خارج برود. در جلسه روز گذشته کنگره آمریکا تماس تلفنی مستقیم این ناراضی چینی پخش شد که برای خروج از چین درخواست کمک می کرد. به نوشته وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان ایران، محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت در زندان دچار ناراحتی قلبی شده، اما مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند. محسن میردامادی در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شد. و فرمانده ارتش پاکستان میگوید هند در گفتگوهایی که برای تخلیه سربازان دو کشور از مرتفع‌ترین منطقه نظامی جهان آغاز شده، سختگیری میکند و مذاکرات بین وزیران دفاع دو کشور پسرفت داشته است. ژنرال اشفاق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان، این سخنان را در پایگاه نظامی کوهستانی سیاچین، محلی که ماه گذشته 140 نیروی نظامی در زیر بهمن مدفون شدند، ایراد کرد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مینا بهارمست. حالا گزیده ای از گزارش های این مجله پیش رو. امروز مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شد. در اولین گزارش به آخرین اخبار این رأی‌گیری در ایران خواهیم پرداخت. وزیر خارجه آلمان مسلح شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی را تهدیدی علیه صلح و ثبات در جهان توصیف کرده. جزئیات بیشتر را هم در گزارشی خواهید شنید. آیا جمهوری اسلامی و القاعده با یکدیگر رابطه ای خصمانه دارند؟ به مضمون اسناد کشف شده از منزل اسامه بن لادن در همین باره خواهیم پرداخت. برای شنیدن این گزارش ها و البته گزارش های بیشتر با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. همونطور که پیشتر گفتیم، در این بخش میپردازیم به آخرین اخبار مربوط به رأی‌گیری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران از همکارم حسن جعفری. تا مجلس نهم روز شمار انتخابات.
انتخابات مجلس نهم در ایران مراحل آخر خود را طی می‌کند و تعیین تکلیف 1/5 صندلی‌های خالی آن روز جمعه آغاز شد. نگاهی بیاندازیم به آنچه در روز جمعه گذشت. مرحله دوم انتخابات که روز جمعه در 18 استان ایران برگزار شد برای تعیین 65 نماینده مجلس نهم بود. مجلس شورای اسلامی حدود 290 کرسی دارد که 4/5 نمایندگان آن در مرحله اول انتخابات در اسفند ماه مشخص شده بودند. مهلت 10 ساعته انتخابات ساعت 6 بعد از ظهر جمعه به پایان رسید، اما ستاد انتخابات کشور در تمامی 33 حوزه 1 ساعت به مهلت رأی‌گیری اضافه کرد و روند رأی‌گیری تا ساعت 7 ادامه یافت. رسانه‌های دولتی ایران از روزها پیش و به ویژه از صبح روز جمعه با پخش برنامه‌های پرشمار از مردم می‌خواستند در انتخابات روز جمعه به گفته آنها حضوری پرشور و گسترده داشته باشند. این خواسته را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم هنگام رأی دادن تکرار کرد.
توصیه من اینه که مرحله دوم از انتخابات را هم مثل مرحله اول جدی بگیرن. هرچه آراء نمایندگانی که از طرف ما مردم مجلس میرن بیشتر باشه، قوت قلبشون بیشتره، تواناییشون بیشتره، اعتبارشون بیشتره.
علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی هم همین خواسته را پای صندوق رأی با زبانی دیگر بیان کرد.
اگر مردم قبول زحمت کنند و یک بار دیگه برای انتخابات در مراحل دوم شرکت کنند، در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به دور دوم کشیده شده خیلی کمک میکنه.
حوالی ظهر جمعه مسئولان انتخابات ایران گفتند که حدس می‌زنند مشارکت مردم نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته است. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران:
خوشبختانه رصدی که ما کردیم مشارکت بسیار مطلوبی هست. در مقام مقایسه با انتخابات متناظرش فکر می‌کنیم که انشالله از یک روش مناسبی برخوردار باشه.
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از مراحل اولیه ثبت نام نامزدها تا پایان اعلام نتایج تحت نظارت شورای نگهبان است. شورای نگهبان روز جمعه هم در بیانیه‌ای مصرانه اعلام کرد وظیفه نظارت در این انتخابات منحصراً در اختیار این شوراست. در انتخابات روز جمعه به گفته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، حدود 16,000 ناظر از سوی این شورا مأمور نظارت بودند.
با عنایت به این که ما چیزی بیش از 4,370 صندوق رو داریم، تلاش کردیم که به طور میانگین برای هر صندوق 4 نفر رو حدوداً ناظر اعزام بکنیم و بر تمام مراحل اجرایی ناظرین ما نظارت کامل دارن.
شماری از گروه‌های مخالف دولت ایران و همچنین برخی از اصلاح طلبان ایران شرکت در این انتخابات را تحریم کرده بودند. شورای هماهنگی راه سبز امید از تشکل‌های اصلاح طلبان در خارج از ایران در بیانیه‌ای انتخابات روز جمعه را نمایشی خوانده و از مردم خواسته بود در این انتخابات به گفته آنان غیر آزاد، غیر سالم و ناعادلانه شرکت نکنند. مسئولان انتخابات در ایران گفتند نتایج این انتخابات حداکثر 24 ساعته اعلام خواهد شد. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران:
من فکر میکنم که تا پایان شب بخشی از حوزه انتخابی نتایجشون مشخص بشه، ولی اجازه بفرمایید که ما انشالله به خاطر بررسی دقیق تر انشالله از بخش‌های خبری روز شنبه در اولین ساعت نتایج انتخابات را اعلام کنیم.
مرتضی تمدن استاندار تهران هم گفته است روز شنبه مدارس تهران که به شعبه‌های رأی‌گیری تبدیل شده بودند تعطیل نیست.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما پیش از پرداختن به گزارش بعد، اگر که شنونده رادیو فردا بودید میدونید که سوال امروز ما هم در رابطه با انتخابات مجلس بود و اینکه انتظار شما از کسانی که به مجلس نهم راه پیدا میکنن چی هست. در این فرصت جواب 4 نفر از شنونده ها رو براتون میخونم. شهرام نوشته در خط آرمانهای امام راحل باشند. وحید نوشته که انتظاری ازشون نداره کسی. شهره گفته هیچ کاری به کار ما نداشته باشند و مهدی هم گفته خادم به ملت باشند، نه خائن به ملت. بپردازیم به گزارش بعد از آلمان. گیدو وسترولف از وزیر خارجه آلمان در سخنانی در کمیته یهودیان آمریکا در واشنگتن ضمن ابراز همبستگی کامل با اسرائیل از ایران خواست تا از آنچه که او تاکتیک کش دادن مذاکرات اتمی میخونه دست برداره. او همینطور بار دیگر مسلح شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی رو نه تنها خطری برای امنیت اسرائیل و منطقه خاورمیانه بلکه برای صلح و ثبات در جهان توصیف کرد. بیشتر میشنویم از شهرام میریان.
بخش مهمی از سخنان گیدو وسترولف وزیر خارجه آلمان در همایش کمیته یهودیان آمریکا در واشنگتن بر محور برنامه بحث برانگیز اتمی ایران دور میزد. وی که لحن سخنانش درباره مسئله اتمی ایران شدیدتر از گذشته بود، در سر سخن گفت: آلمان هیچگاه نمیتواند در حال حاضر و آینده بپذیرد که ایران مجهز به سلاح‌های اتمی شود، و بار دیگر خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی شد. وزیر خارجه آلمان در ادامه سخنان خود بر وحدت و یکپارچگی جامعه جهانی در برخورد با مسئله اتمی ایران تاکید بیشتری کرد و اینن گفت: این قاطعیت و اعمال تحریم‌ها علیه ایران دست به دست هم داد و اولین نتایج خود را نشان داد. وی شرکت ایران در مذاکرات اتمی با کشورهای 5+1 را تنها به خاطر آنکه گفتگوی انجام شود به شدت رد کرد و همزمان به ایران هشدار داد که صبر و حوصله آلمان هم حد و مرزی دارد. گیدو وسترولف وزیر خارجه آلمان که در برابر حدود 1200 تن از شرکت کنندگان در همایش کمیته یهودیان آمریکا در واشنگتن سخن می گفت، همچنین خطاب به دستگاه رهبری ایران یادآور شد که راه و روش و تاکتیک بازی با زمان و یا به گفته وی کش دادن مذاکرات اتمی پذیرفتنی نیست. وی در این سخنان خود بار دیگر خاطر نشان کرد که مسلح شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی نه تنها امنیت اسرائیل و منطقه خاورمیانه بلکه ثبات و امنیت جهان را هم به مخاطره می اندازد. گیدو وسترولف در ادامه همین بخش از سخنان خود ضمن ابراز همبستگی کامل با اسرائیل اطمینان داد که کشورش آلمان در کنار اسرائیل ایستاده و نخواهد گذاشت که موجودیت این کشور با مخاطراتی روبرو شود. وزیر خارجه آلمان پیش از این هم با اشاره به مذاکرات چندی پیش کشورهای 5+1 با ایران در شهر استانبول گفته بود: تعیین کننده و سرنوشت ساز آن است که در مذاکرات بعدی بتوان در سمت و سوی مسائل کلیدی به پیشرفت‌های دست یافت. گیدو وسترولف همچنین تاکید کرد که ایران از این حق برخوردار است که از انرژی اتمی در راستای اهداف انسانی بهره گیرد، ولی در نهایت آنچه پذیرفتنی نیست آن است که ایران مجهز به جنگ افزارهای اتمی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه نظامی وست پوینت آمریکا روز پنجشنبه مجموعه ای از اسناد کشف شده در محل سکونت بن لادن رو منتشر کرد که بر اساس اون روابط خصمانه جمهوری اسلامی و القاعده نشون داده شده. بیشتر میشنویم از حمیده فاطمی.
لیام کالینز مدیر مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه نظامی وست پوینت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است اسنادی که از سکونتگاه بن لادن به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه ایران و القاعده خصمانه بوده و بیشتر حول مذاکرات غیر مستقیم بر سر آزادی تعدادی از افراد القاعده بوده است که به همراه خانواده‌هایشان از سوی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند. به دنبال حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 شماری از رهبران و افراد القاعده به همراه خانواده‌های خود به ایران گریختند و در ایران ظاهراً تحت حصر خانگی قرار گرفتند. مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه وست پوینت آمریکا روز پنجشنبه 17 سند از هزاران سندی را که در حمله به منزل اسامه بن لادن به دست آمده است منتشر کرد. اسامه بن لادن رهبر القاعده یک سال پیش در حمله نیروهای ویژه آمریکایی به منزلش در ابوتاباد پاکستان کشته شد. در یکی از اسناد منتشر شده که تاریخ جوان 2009 را دارد، یکی از فرماندهان القاعده خطاب به بن لادن نوشته است: ایرانیان در ماه گذشته تعدادی از برادران را آزاد کردند. در این نامه تأکید شده است که ایران قصد دارد ظرف یک هفته تعدادی دیگر از جمله احتمالاً برخی از اعضای خانواده بن لادن را آزاد کند. بر اساس تحلیل‌های مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه نظامی وست پوینت، آزادی برخی از اعضای القاعده از جمله سیف العدل از سوی ایران نه به دلیل همدردی با القاعده، بلکه در واکنش به تهدیدهای القاعده و همچنین ربوده شدن یک دیپلمات جمهوری اسلامی در پاکستان بود است. حشمت الله عطارزاده، دبیر سوم کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان، در نوامبر 2008 ربوده شد و انگشت اتهام در این آدمربایی به سوی القاعده نشانه رفت. حشمت الله عطارزاده در ماه مارس 2010 بیش از یک سال بعد آزاد شد. رویترز تاکید می‌کند که علی‌رغم آزادی تعدادی از اعضای خانواده بن لادن از سوی ایران، گزارش‌ها حاکی است که سعد، یکی از پسران بن لادن که در ایران نگهداری می‌شد، در سال 2009 کشته شده است. در یکی از نامه‌های منتشر شده، بن لادن از یکی از اعضای القاعده خواسته است تا نامه‌ای از سعد به دلیل اطلاعات مهمی که در خصوص ماهیت حقیقی حکومت ایران در خود دارد، در آرشیو القاعده نگهداری شود. رویترز همچنین تأکید کرده است که حتی بعد از آزاد شدن دیپلمات ایرانی، جمهوری اسلامی همچنان یکی از دختران بن لادن را به همراه همسر او نزد خود نگاه داشته است و بن لادن در ماه می 2010 در نامه‌ای به یکی از دستیارانش نوشته است: این عادلانه نیست که زن را از همسرش جدا کنند، بنابراین جمهوری اسلامی باید دخترم و همسرش را با هم آزاد کند. در این اسناد همچنین عطیه عبدالرحمن، شخصی که برای مدتی پس از مرگ بن لادن و پیش از آن که به دست آمریکایی‌ها کشته شود نفر دوم القاعده به شمار می‌آمد، با ناراحتی و تلخی از رابطه و مذاکره با ایران صحبت می‌کند. عطیه عبدالرحمن در نامه‌ای نوشته است: این جنایتکاران نه برای ما نامه‌ای فرستادند و نه از طریق برادرانمان برای ما پیامی فرستادند. چنین رفتاری از جانب آنها غیر معمول نیست، بلکه شیوه و طرز تفکر آنها این چنین است. آنها نمی‌خواهند نشان دهند که در حال مذاکره با ما هستند یا به فشارهای وارد از جانب ما پاسخ می‌دهند. پایان نقل قول. مرکز مبارزه با تروریسم آکادمی وست پوینت میگوید به طور دقیق معلوم نیست چه منطقی پشت بازداشت اعضای القاعده از سوی ایران، آن هم بدون طی مراحل قانونی، نهفته است. این مرکز میگوید احتمال دارد این دستگیری‌ها به منظور بازداشتن القاعده از دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران صورت گرفته باشد، یا امکان دارد جمهوری اسلامی اعضای القاعده را برای چانه‌زنی با واشنگتن نزد خود نگاه داشته باشد. در این نوشته‌ها اما هیچگاه اشاره‌ای به ارتباط القاعده با دولت جمهوری اسلامی ایران نشده است. ایران همواره هر گونه همکاری با القاعده را تکذیب کرده و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری اعضای القاعده در ایران بارها منتشر کردند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز. رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به گزارشی درباره یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. یکی از مسئولان سازمان بین المللی کار به رادیو فردا گفت این سازمان هفته گذشته از مقام‌های ایران خواسته تا آقای شهابی را فوراً آزاد کنند. او این موضوع را در مورد شکایت چند روز پیش کنفدراسیون بین المللی کار از ایران در مورد محکوم شدن آقای شهابی به زندان و محرومیت او از فعالیت سندیکایی ابراز داشت. رضا شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و سال جاری به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
درخواست برای آزادی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از سوی سازمان بین‌المللی کار پس از آن انجام شد که کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در شکایتی خواستار اقدام فوری این سازمان برای آزادی این فعال کارگری شده بود. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اینکه رضا شهابی در 23 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد از پذیرفتن اتهام‌های سیاسی و امنیتی و مغایر با فعالیت‌های سندیکایی‌اش خودداری کرده است، می‌افزاید:
اتحادیه کارگری به خاطر کل تاریخچه نوع برخورد با فعالین کارگری و نوع سیستم قضایی ایران می‌دونه که این برخورد برخوردهاییه که به طور مشخص توی چند سال گذشته فعالیت‌های کارگری رو نشانه گرفتن و فعالیت‌های ضد تشکلات کارگری در ایران به طور مستقل دولت حمله بهش می‌کنه و اینم یک نمونه از بقیه کارهایی که انجام داده و آقای شهابی باید آزاد باشه. ما امیدواریم که وکیلش بتونه تو این فرصتی که داره این تجدید نظر بزنه و از طریق قوانین بین المللی هم به دولت ایران فشار آورده بشه برای اینکه آقای رضا شهابی بیگناهه و این غرامتی هم بهش پرداخت بشه به خاطر این دوره‌ای که ایشون بدون هیچ گونه جرمی در زندان بوده و این فشارهایی که به ایشون وارد شده.
در حدود دو سالی که از بازداشت آقای شهابی می‌گذرد، سندیکاهای کارگری در برخی از کشورهای جهان، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و همچنین سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای شهابی و سایر فعالان کارگر زندانی شدند. به گفته این سازمان‌های کارگری و حقوق بشری، کارگران بر اساس مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که از سوی ایران نیز پذیرفته شده است، حق تأسیس تشکل‌های کارگری خود را دارند. در این میان به نوشته ای سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، رضا شهابی در روزهای اخیر به دلیل بی‌حس شدن نیمی از بدن خود از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. به نوشته ی کلمه رضا شهابی به دلیل ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسیب دیده است. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان معالجش بر لزوم عمل جراحی او تاکید کردند. وی در سال گذشته برای مدتی در بیمارستان بستری بود، اما تحت عمل جراحی قرار نگرفت و به زندان بازگردانده شد. وضعیت جسمانی آقای شهابی نگرانی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسرائیل روز پنجشنبه چهارمین زیردریایی جدید خودش را از آلمان تحویل گرفت. این زیردریایی قابلیت پرتاب موشک هسته‌ای داره و از جمله معاملات تسلیحاتی بین اسرائیل و آلمان هست که با انتقاد گونترگراس نویسنده ناماشنای آلمانی روبرو شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه پیمانی آلمان متحد شده است که 6 فروند از مجهزترین زیردریایی‌های ساخت خود را موسوم به سوپر دولفین تحویل اسرائیل دهد. چهارمین فروند از این نوع و مدل روز پنجشنبه طی مراسمی در صنایع کشتی‌سازی آلمان در شمال این کشور در اختیار نیروی دریایی اسرائیل قرار گرفت. زیردریایی دولفین که پس از جنگ دوم جهانی در آلمان ساخته می شود 68 متر درازا دارد و از آن به عنوان مجهزترین زیردریایی در دنیا یاد می شود. این شناورهای جنگی طوری ساخته شده که می توان آنها را به کلاهک‌های اتمی هم مسلح کرد. سوای این بر پایه گزارش روزنامه‌های آلمان، سوپر زیردریایی دولفین از این قابلیت هم برخوردار است که میتوان آنها را حتی با موشک‌های ساخت اسرائیل به نام کروز که دارای برد 1500 کیلومتری است مجهز کرد. نیروی دریایی اسرائیل در نظر دارد از حدود یک سال دیگر این سوپر زیردریایی آلمان را به خدمت گیرد، اما پیش از آن میبایستی این زیردریایی در تمرینات نظامی مورد آزمایش قرار گیرد. چهارمین سوپر زیردریایی دولفین که به اسرائیل تحویل شده همچنین میتواند به مدت بسیار طولانی تری در زیر آبهای دریای مدیترانه به تمرینات نظامی بپردازد. صنایع کشتی‌سازی آلمان در حال حاضر سرگرم ساخت دو زیردریایی دیگر از همین نوع دولفین برای اسرائیل است. یک مقام بلندپایه نیروی دریایی اسرائیل گفته است کشورش همچنان خواهان پنجمین و ششمین زیردریایی ساخت آلمان است، زیرا با شدت گرفتن تهدیدها در خاورمیانه اسرائیل باید آنچنان توانمند باشد تا بتواند همزمان در چند جبهه وارد عمل شود. اولین و دومین زیردریایی آلمان پس از جنگ اول خلیج فارس به اسرائیل تحویل شد و در فروش سومین فروند آن دولت آلمان هم سهمی از پرداخت بهای آن را تقبل کرد. آندس از روزنامه‌های آلمان که به تحویل چهارمین فروند سوپرزیر دریایی دورفین به اسرائیل پرداختند، به اعتراض تازه گونتر گراس، نویسنده و داستانسرای سرشناس آلمان هم در ارسال این گونه جنگ‌افزارها به اسرائیل اشاره کردند. گونتر گراس در قطعه شعری با عنوان آنچه باید گفته شود، دو دولت آلمان و اسرائیل را به عنوان فروشنده و خریدار این گونه زیردریایی‌ها به شدت مورد انتقاد قرار داده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
می‌رسیم به آخرین گزارش بخش اول. بمبی که شب جمعه مخاچقلعه پایتخت داغستان را به لرزه درآورد، دست کم 14 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. این اقدام تروریستی که در آستانه مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آتی روسیه رخ داد، نشون میده که به رغم وعده‌های حکومت مرکزی روسیه برای برقراری ثبات در قفقاز شمالی، این منطقه همچنان ناآرام است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پنجشنبه حدود ساعت 10 شب در یک ایست بازرسی امنیتی در حومه مخاچکالا پایتخت داغستان، دو مامور پلیس به یک خودرو دستور توقف دادند. اما راننده انتحاری بمب دستسازی را که حاوی 50 کیلو TNT بود منفجر کرد. بر اثر این انفجار چندین خودرو آتش گرفت و سرنشینان آن آسیب دیدند. دو مامور پلیس نیز در جا کشته شدند. با فاصله نیم ساعت از انفجار اول، وقتی که خودروهای اورژانس، آتش نشانی و حوادث غیر مترقبه به محل حادثه رسیدند و عده زیادی از آبری نیز در آنجا جمع شده بودند، دومین خودرو که ظاهراً راننده آن یک زن بود منفجر شد. بمب دوم که در آن 100 کیلو TNT منفجر شد، باعث تخریب پست پلیس و ایجاد حریق در یک لوله گاز در نزدیکی محل حادثه شد. در میان قربانیان این دو انفجار، چند مامور پلیس و نیروی غیر مترقبه و همچنین شهروندان عادی دیده می شوند. به گفته کارشناسان سازمان امنیت روسیه، انفجار دو بمب پی در پی از مشخصات اقدامات تروریستی گروهک های محلی است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به مقام های امنیتی محلی دستور داد هرچه سریتر مقصرین این حادثه را دستگیر و مجازات کنند. فیودر لوکیانوف، تحلیلگر سیاسی، روش معمول نیروهای امنیتی روسیه برای مبارزه با تروریسم را مورد انتقاد قرار می دهد.
Когда речь идет о терактах, я думаю, что здесь вообще работать топором
هر جا با اقدامات تروریستی سر و کار داریم باید خیلی محتاطانه رفتار کنیم. باید با تیغ جراحی به این مسئله بپردازیم و نه تبر در دست. در صورتی که مقام‌های ما عمدتاً در پی حذف فیزیکی تروریست‌ها و حامیانشان هستند. من مطمئن نیستم که قانون چشم در مقابل چشم در این مورد کارآمد باشد.
از آغاز سال 2012 بیش از 200 نفر از ستیز جویان قفقاز به هلاکت رسیدند که 100 تن از آنها در داغستان کشته شدند. اما طی همین مدت تعداد اقدامات تروریستی در این منطقه بیش از 20% نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. هفته گذشته در این گوش 3 پلیس بر اثر انفجار یک خودرو کشته شدند. 2 هفته پیش در انفجار بمب امام مسجد جامع یکی از شهرهای داغستان به قتل رسید. هفته پیشتر از آن نیز در یک انفجار انتحاری 5 پلیس کشته و 2 نفر نیز زخمی شدند. ایگر کاروچنکا، سردبیر مجله دفاع ملی، سیاست دولت مرکزی را ناکارآمد می‌داند.
Подполье чувствует себя, хотя и достаточно потрепанным, тем менее активно шает различного рода теракты.
هرچند گروهک‌های تروریستی بسیاری از اعضای خود را از دست دادند، اما همچنان قادر به اجرای اقدامات تروریستی هستند. متاسفانه اوضاع پیچیده است و این حادثه غمبار مجدداً به ما گوشزد می کند که دولت باید سیاستی جامع برای مبارزه با تروریسم در منطقه قفقاز داشته باشد. این در حالی است که تمام مسئولیت به نیروهای انتظامی محلی واگذار شده. تا زمانی که فساد مالی، فقر و کمسوادی بر قفقاز حاکم باشد، با تروریسم مواجه خواهیم بود. باید از تجربه موفقیت‌آمیز مبارزه با تروریسم که در جهان وجود دارد بهره مند شویم تا ثبات به منطقه بازگردد.
روسیه از اواسط دهه 90 با ستیز جویان تندرو در قفقاز شمالی می جنگد. ولادیمیر پوتین که سوار بر موج این مبارزه به قدرت رسیده بود و در روزهای آتی مجدداً به کاخ کرملین باز می گردد، به تازگی اوضاع در قفقاز شمالی را دشوار توصیف کرد، اما گفت اجازه نخواهد داد این منطقه مجدداً به ورطه بی‌ثباتی فرو رود. آنا رایسکایا، رادیو فردا. You've
We've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. خب ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. تا آخرین خبری که ما داشتیم، انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران تا ساعت 8 شب تمدید شده و خواهیم دید اینکه آیا تمدید خواهد شد بیش از این یا نه. مثل همیشه این بخش رو هم با خبر پی میگیریم. همکارم حسن جعفری.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مرحله دوم انتخابات مجلس نهم که از ساعت 8 صبح امروز در 18 استان ایران آغاز شد، 2 ساعت تمدید شد. ابتدا تا ساعت 7 بعد از ظهر و سپس تا ساعت 8 بعد از ظهر. از مجموع 290 نماینده مجلس نهم، تعیین 65 نماینده به امروز کشیده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به چین سفر کرده، امروز از مقام‌های چین خواست با درخواست ایالات متحده همراهی کنند و برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی واردات از ایران را متوقف کنند. دادگاهی در فرانسه یک فیزیکدان سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای سرن را به جرم توطئه برای انجام حملات تروریستی به 5 سال زندان محکوم کرد. انفجار انتحاری در یک پست بازرسی در منطقه مرزی باجور در شمال غرب پاکستان امروز دست کم 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. چین اعلام کرد چنگ گوانگچنگ، فعال نابینای حقوق بشر که هفته گذشته پس از فرار از بازداشت خانگی در سفارت آمریکا در پکن پناه گرفته بود، میتواند برای تحصیل در خارج از کشور اقدام کند. وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد آقای گوانگچنگ میتواند مثل هر شهروند دیگر چینی برای تحصیل در خارج از کشور درخواست پذیرش بدهد. مقام‌های آمریکایی دیروز بخشی از اسناد و مدارک به دست آمده از مخفیگاه اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را منتشر کردند. این اسناد شامل 17 نامه است و به شهریور 85 تا فروردین 90 شامل می شود. برخی از این اسناد حکایت از آن دارد که رابطه القاعده و جمهوری اسلامی بر سر نحوه آزادی خانواده بن لادن در ایران دچار تنش بوده است. در حمله سال گذشته کماندوهای آمریکایی به مخفیگاه بن لادن در ابیتاباد پاکستان، نزدیک به 6000 سند به دست نیروهای ارتش آمریکا افتاد. فرمانده ارتش پاکستان میگوید هند در گفتگوهایی که برای تخلیه سربازان دو کشور از مرتفع‌ترین منطقه نظامی جهان آغاز شده سختگیری می‌کند و مذاکرات بین وزیران دفاع دو کشور پسرفت داشته است. ژنرال اشفاق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان، این سخنان را در پایگاه نظامی کوهستان‌های سیاچین، محلی که ماه گذشته 140 نیروی نظامی در زیر بهمن مدفون شدند، ایراد کرد. و سرانجامی که به نوشته وبسایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان ایران، محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت در زندان دچار ناراحتی قلبی شده اما مسئولان از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند. نوشین؟
با تشکر از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. میپردازیم به اولین گزارش. همونطور که در خبرها هم شنیدید، درباره فعال ناراضی چینی، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پکن از مقام‌های چینی خواست تا با آمریکا در برابر ایران متحد بمانند. او همچنین از اقدام چین مبنی بر دادن اجازه خروج برای ادامه تحصیل به ناراضی چینی استقبال کرد. بیشتر بشنویم از فرینه عاصمی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به چین سفر کرده، روز جمعه از مقام‌های این کشور خواست که با درخواست ایالات متحده همراهی کنند و برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران واردات نفت از این کشور را متوقف کنند. خانم کلینتون همچنین گفت که اتخاذ موضعی قوی و واحد در برابر ایران بهترین فرصت را فراهم می‌کند که تهران بلافاصله به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه به گفته او مشکوک هسته‌ای‌اش پاسخگو باشد. ماه آینده میلادی دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران آغاز خواهد شد. آمریکا از کشورهای خریدار نفت ایران خواسته از این کشور نفت نخرند و پیشتر به آنها 6 ماه فرصت داده بود. چین، خریدار عمده نفت ایران، با تحریم‌های آمریکا مخالفت کرده، اما بنابر گزارش‌ها به تدریج شروع به کاستن خرید نفت از ایران کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت:
We have become able to talk about everything.
ما موفق شدیم درباره همه چیز صحبت کنیم. درباره چگونه رفتار کردن با رهبر جدید کره شمالی حرف زدیم. درباره ثبات شبه جزیره کره و درباره ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا چالش‌های منطقه‌ای با سودان و سودان جنوبی و شرایط دشوار سوریه حرف زدیم. ما در خیلی از زمینه‌ها پیشرفت‌هایی داشتیم.
با این حال خانم کلینتون گفت که آمریکا و چین در خیلی از زمینه‌ها از جمله مسئله حقوق بشر توافق نظر ندارند و در این زمینه باید کار و تلاش بیشتری صورت گیرد. خانم کلینتون گفت که بهترین راه دستیابی به راه حل دیپلماتیک است و چین و آمریکا باید قوی و متحد بمانند. در دیدار خانم کلینتون با مقام‌های چینی درباره وضعیت حقوق بشر در چین هم صحبت شد. چین اعلام کرده چن گوانگچنگ فعال نابینای حقوق بشر که هفته گذشته پس از فرار از بازداشت خانگی در سفارت آمریکا در پکن پناه گرفته بود میتواند مثل هر شهروند دیگر چینی برای تحصیل در خارج از کشور درخواست پذیرش بدهد. وزیر خارجه آمریکا از این اقدام چین استقبال کرده است. چن گوانگچنگ ناراضی چینی روز پنجشنبه طی تماسی تلفنی با کنگره آمریکا برای خروج از چین درخواست کمک کرده بود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که آقای چن از یک دانشگاه آمریکایی پذیرش و کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهد کرد و میتواند با همسر و دو فرزندش به آمریکا سفر کند. او همچنین گفت که آمریکا انتظار دارد پکن به سرعت مقدمات خروج او را از چین فراهم کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است، با اشاره به محکومیت محمد علی دادخواه، آنچه را که آزار بیوقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نامید، محکوم کرد. بر اساس این بیانیه، آقای دادخواه، وکیل و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، مطلع شده که در دادگاه تجدید نظر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
محمد علی دادخواه که در سالهای گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین یوسف ندرخانی کشیش مسیحی دفاع کرده است، در اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌هایی مانند اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی محکوم شد. وی در دهم اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکلان خود را داشت توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مطلع شد که در دادگاه تجدید نظر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده است. محمد علی دادخواه میگوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است.
این رأی رو عادلانه نمیدونم و امیدوارم طی اعتراضش کردم توجه وافی بشه که بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خیش سرکشیدن و واقعیت ها و حقایق رو مورد نظر قرار دادن در رأی مجدداً تجدید نظر بشه.
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می داند.
قصد اینها ترساندن بقیه فعالان و مدافعان هم هست، به ویژه وکلای دادگستری، برای اینکه می دونید که بیش از 90% پرونده های سیاسی رو همین همکاران ما در ایران تعقیب میکردن، اون هم به صورت رایگان. آقای سیفزاده، آقای دادخواه، خانم نسرین ستوده و آقای سلطانی، بنابراین اینها دارن مجازات این عملی که در ارتباط با حرفه وکالتشون انجام میدادن رو پس میدن و جمهوری اسلامی منظورش اینی که بقیه وکلای دادگستری هم به این صورت مرعوب بکنه و اونها گرد یه همچین پرونده هایی نگردند و از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی دفاع نکنند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که صادر کرده است اشاره کرد که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شدند و آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت. این برنامه از دولت مردان ایران خواسته است به آزار و تهدید قضایی محمد علی دادخواه پایان دهند، تمام اتهام‌ها علیه او را لغو کنند و فوراً و بدون قید و شرط نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشر را آزاد کنند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:
با اینکه کانون مدافعان یعنی اعضای کانون، مؤسسان کانون هیچ گونه ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری نداشتند، ولی خب چون جو سرکوب در ایران روز به روز افزایش یافت، بنابراین این شامل حال اعضای کانون هم شد و الان شما می‌بینید که هیئت مؤسس کانون یکی پس از دیگری از دم تیغ می‌گذرند، آقای سیف‌زاده، بعد عبدالفتاح سلطانی، بعد نرگس محمدی و بعدم محمد علی دادخواه، یعنی کسی نمونده. خانم نسرین ستوده هم که از همکاران اینها بوده، ایشون هم دیدید که محکومیت سنگینی بهشون دادن. بنابراین این یک سیاست رذیلانه است که درباره مدافعان حقوق بشر در ایران آغاز کردن و متاسفانه دامنگیر همکاران ما و فعالان حقوق بشر شد.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود همچنین خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است.
خب آخرین گزارش ما گزارش فرهنگی. سیما بینا همراه با گروه لیان تور بهاری خودش رو از روز جمعه 15 اردیبهشت تا 7 خرداد ماه در 5 کشور اروپایی شروع کرده. برخلاف کنسرت‌های پیشین، سیما بینا این بار ضمن خواندن چند ترانه از عارف قزوینی به اجرای ترانه‌های بومی و محلی شمال خراسان هم می‌پردازه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
از خون جوانان به وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده. از ماتم سر به قدشان سر با، جانم سر با، خدا سر با، جانم سر با.
سیما بینا و گروه لیان تور اروپایی خود را با عنوان عارفانه در 8 شهر آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک و انگلستان آغاز کردند. حال و هوای کنسرت های این بار با برنامه های پیشین متفاوت است و سیما بینا ضمن اجرای چند ترانه خاطر انگیز از عارف قزوینی، شاعر و موسیقیدان نامی ایران در دوران مشروطیت، نمونه ای از کارهای پژوهشی خود را هم در راستای موسیقی شمال خراسان ارائه می دهد. خانم بینا در گفتگو با رادیو فردا از درونمایه بخش نخست تور بهاری این بار اینطور گفته است:
مجموعه‌ای که در اروپا برگزار می‌کنیم در ادامه کارهایی که سال گذشته در امریکا همراهی گروه لیان داشتم. مجموعه‌ای از کارهای عارف قزوینی رو با این گروه تمرین کردیم که من خودم قبلا با یه اجراهای دیگه داشتم، با ارکستر فرامرز پایور، جواد معروفی، گروه شیدا و عارف. دو تا قطعه خیلی جاودانه از استاد پرویز مشکاتیان ما در این مجموعه گنجوندیم که یکی قطعه خزان هست و یک چهار مضراب افشاری خیلی زیبا به یاد این استاد انجام میدن گروه.
چند ترانه عارف قزوینی رو در بخش اول کنسرتاتون در اروپا اجرا خواهید کرد.
5 دست: گریه را به مستی بهانه کردم، ترانه از کفم رها و گریه کن، نمیدانم چه در پیمانه کردی و دل هوس سبز و صحرا ندارد.
سبز و صحرا
هشت کنسرت گروه اروپایی سیما بینا و گروه لیان، 6 هنرمند موسیقی: پیرایه پورآفر، هومان پورمهدی، شروین مهاجر، علیرضا شیروانی، آرمان سیگارچی و علی نوربخش شرکت دارند.
در ضمن ایرج حقیقی صدابردار پیشکسوت برنامه گلها هم مدیریت پخش صدای این کنسرت ها را در دست دارد. حال ببینیم خانم سیما بینا درباره حال و هوای بخش دوم تور اروپایی این بار چه میگوید؟
موسیقی محلی و به خصوص موسیقی شمال خراسان را اجرا می‌کنیم در این بخش و دوتار نواز قدیمی و همکار جوان من با ساز دوتار خراسان به ما می‌پیوندند در این بخش از کار که کار زنده و قشنگ و جذاب از آن در رقص
شمشیر شیر نمرکار شیر بیشزار شیر بیقرار برق شم شیر نمرکار شیر بیشزار شیر بیقرار.